أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. الله صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كتابه، بسم الله الرحمن الرحیم، من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا. خداوند تبارک و تعالی نام همه ما را جزو عزاداران سید الشهدا ثبت بفرماید، ثبات قدم در مسیر حضرت به ما کرامت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. به جهت این که انشاءالله این عزاداری ها و این مجالس و این عرض ارادت های ما مورد رضایت و عنایت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف واقع بشود و نظر خاص و توجه ویژه حجت الله و خلیفت الله حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف شامل حال تک تک اعضا در این جلسه و این مجلس باشد انشاءالله، هدیه به حضرت به جهت عرض تسلیت و عرض ارادت با توجه وجودمون رو نورانی کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. سه نکته اگر توفیق باشد در این جلسه اول ماه محرم الحرام سال 1445 هجری قمری در این شب اول تقدیم خواهیم کرد. مطلب اول این هست، بسیار لازم هست بر تک تک عزاداران امام حسین علیه السلام توجه به این مطلب که صاحب عزا و صاحب این مجالس شخص امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هستند. هر مجلسی در این ایام ماه محرم و صفر در هر کجای این عالم برای امام حسین علیه السلام برپا می شود، صاحب اون مجلس وجود مقدس امام عصر علیه السلام هستند و همه باید توجه داشته باشند که هر مجلسی، بلکه هر فردی، هر مجلسی و هر فردی تک تک مورد نظر و محل توجه خاص امام زمان علیه السلام هستند. هر کسی در هر کجایی پا به هر مجلسی می‌گذارد، زیر ذره‌بین امام زمان علیه السلام هست. ممکنه شما بفرمایید که ما در تمام سال مورد توجه حضرت هستیم، در همه شرایط ما در محضر امام هستیم. بله، از جانب امام علیه السلام فرقی بین زمانها و مکانها نیست، ما همه مورد توجه و زیر نظر عین الله ناظره، چشم بینای خدا هستیم همیشه. اما اعمالی که ما انجام می دهیم چون تفاوت درجات دارد، به اعتبار تفاوت درجات اعمالی که ما انجام می‌دهیم، توجه امام زمان علیه السلام هم به اون اعتبار تغییر می‌کند. یعنی وقتی ما مشغول عملی هستیم به نام تعظیم شعائر حسینی، موضوع زیارت امام حسین، مجالس امام حسین، بکا بر سید الشهدا، عزاداری بر امام حسین، وقتی مشغول انجام این عبادت هستیم، توجه امام زمان علیه السلام به ما توجه ویژه‌ای خواهد بود. یعنی به تناسب عظمت این عبادت، توقع امام عصر علیه السلام هم از ما متفاوت خواهد بود. حضرت عنایت کردند و لطف کردند، به ما توفیق دادن امسال زنده باشیم و در این جلسات شرکت کنیم. افرادی همین امروز تا قبل مغرب در این دنیا از دنیا رفتن، بعضی دیروز از دنیا رفتن، بعضی دو روز قبل از دنیا رفتن، به محرم نرسیدن، دوستان اهل بیت هم بودن، سالهای قبل در این جلسات بودن، امسال نیستن. اونهایی که هستند اینها همه انتخاب شدگانند، یعنی در شب قدر تقدیر شد که چه کسانی در این جلسات شرکت کنند و توفیق احیاء امر امام حسین علیه السلام بهشون داده بشه و بار سنگین این مسئولیت و این عبادت عظیم روی دوش افراد افتاد. پس هر کسی باید توجه داشته باشه که امام زمان علیه السلام از او توقع خاص دارند، از هر کسی توقعی هست، هر کسی باید با توجه به جایگاه خودش، معرفت خودش، شرایط خودش سعی کنه نسبت به اداء دین و اداء حق امام زمان علیه السلام کوتاهی نکنه. ما نباید همدیگر رو نسبت به یک دیگر مسئول ببینیم، اگرچه هستیم، ولی در رتبه اول همه ما نسبت به حجت خدا مسئول هستیم، ما زیر دین او هستیم. نور هدایتی اگر الان به لطف خدا در قلوب ما روشن هست، این نور هدایت، این نور ولایت، این نور تولی و تبری که در قلوب همه ما الحمدلله روشن هست، این به اناره و افاضه و اضاءه امام زمان هست، یعنی نورافشانی و پرتو افکنی امام زمان هست که به ما از نور ولایت سید الشهدا رسیده. لذا باید این ایام رو اول از همه به محضر امام زمان علیه السلام تسلیت گفت، چون صاحب عزا اون حضرت هست. هیچ کسی روی کره خاکی و در این عالم به اندازه امام زمان علیه السلام مصیبت زده به این مصیبت نیست، محزون به این حزن نیست، عزادار به این عزا نیست. اولین نفر حضرت هست. از اضافه عزاداری حضرت، از پرتو و انوار حزن امام عصر در عالم منتشر می شود و هر کس سهمی بر می دارد. به هر کسی از زیادی و اضافه و شعاع حزن امام زمان نسبت به سید الشهدا بهره ای می رسه. هر کسی هر چه داره، اشکی داره، سوزی داره، حالی داره، توفیقی داره، خدمتی می تونه به دستگاه سید الشهدا بکنه، اینها همه از انوار امام زمان علیه السلام هست. پس در همین قدم اول و در همین شب اول، در همین لحظات اولی که وارد اولین مجالس عزای سید الشهدا در این سال شدیم، به حضرت توجه داشته باشیم، متوسل به امام زمان باشیم، به حضرت عرض تسلیت داشته باشیم، حضرت را صاحب این مجالس و حاضر در مجالس ببینیم. حالا اینها هر کدوم توضیحی داره، بنده نمیشه توضیح بدم، طول میکشه، ولی آیون برادر و خواهر، در هر مجلسی در این ایام شرکت کردید، بدانید امام زمان علیه السلام در اون مجلس حاضر هست. احادیث ماست، امام رضا علیه السلام فرمود فاحذرونا جمیعا، همه ما را حاضر ببینید. حضرت فرمود نحن وجه الله، ما اون وجه خدا هستیم که خداوند در کلامش فرموده است اینما تولو فثم وجه الله، به هر طرف رو کنید اونجا وجه الله هست. در دعای رجبیه میخوانیم بهم ملأت سماعک و ارزک، وجود امام همه جای عالم رو پر کرده، جایی خالی از وجود او نیست، چون او اسم الله است که به اسماء کلتی ملأت ارکان کل شی، همه جا هستن، حضور دارن، در هر مجلسی حضور دارن. برفرض ما نمیبینید، مثل ملائکه، مگه ملائکه نیستن؟ روی شانه راست و شانه چپ انسان قرآن فرموده ملک هست. ما من قول یلفظ الا لدیه رقیب عتید، هم رقیب هست هم عتید، ملک هست. و در جاهای مختلف ملائکه میان، جنیان میان، شیاطین میان، موجودات غیبی در این عالم رفت و آمد میکنن، ما نمیبینیم اما اونها هستند و تأثیرگذار هم هستند. چطور ممکن هست که امام زمان علیه السلام نباشن؟ چطور خداوند به ابلیس قدرت داده در آن واحد در اقصا نقاط این کره زمین افراد رو فریب میده، با افراد مختلف جداگانه ارتباط برقرار میکنه؟ در آن واحد ابلیس این کارو میکنه، اغوا میکند، گمراه میکند، فریب میدهد، وسوسه میکند. چطور وسوسه میکنه؟ وسوسه میکنه تک تک افراد رو در اقصا نقاط عالم. یه نحوه حضور، یک نحوه ارتباط، یک نحوه تسلط و هیمنه ای خداوند به ابلیس هم داده است. چنین قدرت هایی داره. چطور ممکنه امام زمان علیه السلام نداشته باشن؟ دارن. لذا فرمود ان فاطمه لتحذر زوار قبر الحسین و تستغفر لهم ذنوبهم. امام صادق در حدیث صحیح و معتبر فرمود حضرت زهرا حاضر می شود برای زائرین سیدالشهدا و برای اونها استغفار میکنه، برای تک تک زوار حاضر می شود. در این حال جای خودش رو هم خالی نمیکنه حضرت. یه مقاماتی در برزخ داره حضرت، یه مقاماتی در فوق برزخ داره، اونها رو خالی نمیکنه بیاد کنار زائر. مثل خورشید که در آسمان هست، نورش پیش ما هم هست، یه نحوه حضور اینطور دارن. پس در تک تک این مجالس باید امام زمان علیه السلام را حاضر و ناظر ببینیم. و اگر این اتفاق بیفته قطعا و یقینا چقدر تحولات عظیمی در ما ایجاد می شود اگر این تفکر در ما به صورت جدی نقش ببنده در قلب ما، حضور حضرت رو حس کنیم. حداقل دو تا اتفاق می افته. یک، جنبه توسل و توجه ما به صاحب عزا بسیار بسیار بیشتر و پررنگتر خواهد شد. معنا نداره آقایون انسان در مجلس سیدالشهدا یا فاطمیه یا امثال اینطور مجالس شرکت کنه و از امام زمان غافل باشه، از صاحب مجلس غافل باشه، از اصل ماجرا غافل باشه. ما مبدأ، مقصد، هدف، اصل و انگیزه، مهر نهایی این 11 شب عزاداری ما که اگه توفیق داشته باشیم شرکت کنیم، امضای رضایت امام زمان هست. اگر حضرت راضی نباشن، امضا نکنن، تایید نکنن، هیچ بهره ای ما نخواهیم برد. پس هم صاحب عزاست، هم او باید تایید کند. او باید تایید کند چه کسی، امام حسین چه کسی را جز اصحابش حساب بکنه. کار دست امام زمانه. پس اگر ما به این مطلب توجه داشته باشیم، هم توجه و توسل و تضرعمون به امام زمان علیه السلام بیشتر می شود و هم اتفاق دومی که در ما خواهد افتاد، علل خصوص در این محرم و در این دهه و در این شرایط، بیش از پیش از معاصی اجتناب خواهیم کرد. عزادار امام حسین بسیار بیشتر حیا خواهد کرد از حجت خدا که خودش رو متلوث به معاصی بکنه، خودش رو آلوده و سیاه به گناهان و ذنوب بکنه. علل خصوص میخوام عرض بکنم و توصیه بکنم خودم و همه شما رو، مخصوصا به احتیاط. دقت بفرمایید، این احتیاط رو ما فراموش کردیم. بحث من قسمت اول، میخوام سریع رد شم، فقط این نکته رو حیفم میاد تذکر ندم. ما از احتیاط غافل شدیم، چسبیدیم به واجبها و حرامها. بسیاری از جاها به خاطر همین موضوع خودمون رو توجیه میکنیم، داریم کاری انجام میدیم، حداقل احتیاطش احتمال حرمت هست، احتمال داره این حرفی که شما میزنی کسی دلش برنجه، احتمال داره به خاطر این کارت عزاداریت ضعیف بشه، قبول نشه. اونجایی که احتمال دارد را هم رعایت کنیم. گفتم مخصوصا در این ایام به خاطر امام حسین علیه السلام، به خاطر امام زمان، در برخورد با اطرافیانمون، در برخورد با عزاداران امام حسین، در برخورد با مردم، با همسایگان، در رفتارهای شخصی که در طول روز داریم، بیش از تقوا رعایت کنیم، ورع داشته باشیم، بیش از محرمات رعایت کنیم. حرامها فقط اون که جدا، احتیاط هم بکنیم. هر جا احتمال میدهم کار من مناسب نیست، کار من غلطه، شاید من اشتباه میکنم، یه خورده به خودمون فکر کنیم، یه خورده در رفتار خودمون تأمل بیشتر کنیم. همش خودمون رو حق نبینیم، همش خودمون رو درست نبینیم، همیشه فکر نکنیم هر کار من میکنم درست است، هر حرفی من میزنم درست است. بله، همه انسان ها همین هستن، همه انسان ها فکر میکنن کار خودشون درسته. معمولا انسان های عاقل بالاخره رو حساب و کتاب و مقدمات و روی حکمت کار انجام میدن، فکر میکنه کار خودش درسته، اما در این حال ما معصوم نیستیم، احتمال میره خطا باشه. خصوصا در این مجالس، در این رفتارها بیشتر باید احتیاط بکنیم. این مطلب دوم که بحث ترک معاصی است. بزرگان، علما، مراجع، فوق بزرگان و علما مراجع، ائمه ما چقدر سفارش کردن به ترک معصیت. اگر میخواییم اشک ما جاری باشه، اگر میخواییم دل ما بسوزد، مصیبت سیدالشهدا رو درک بکنیم، آقایون باید مزاحمات و موانع رو کنار بزنیم و اون مزاحمات و موانع اعظمش معاصی است. روایات فراوان داره قلب را قسی می کند، اشک چشم را خشک می کند معصیت. بعد فرمود گاهی ذنوبی هست تأثیرش در فرد از تأثیر چاقوی تیز بر گوشت نرم و تازه بیشتره. یه گوشت گرمی که تازه از بدن حیوانی جدا شده، یک چاقوی تیزی بزنی چقدر سریع میبره. فرمود معصیت در وجود مؤمن گاهی اینطور سریع اثر میکنه، اشک انسانو میگیرن، خشک میشه، انسان میبینه امشب حال ندارم، نمیفهمم. گاهی آدم تعجب میکنه بعضی چرا اینقدر گریه میکنن، چرا من گریم نمیگیره، چرا من اشکم نمیگیره. این به خاطر معاصیه. حالا بحث لقمه ها و درآمد ها و بحث های اینطور که مربوط به لقمه های شبهناک و اینها هست و وارد نمیشه، ولی به طور کلی بحث معصیت رو اگر میخوایم به دستگاه امام حسین ما رو راه بدن آقایون، اصحاب سیدالشهدا در شب عاشورا اونهایی که موندن اینا انسانهای پاکی بودن. نمیگم اصلا گناه نمی کردند، نمیگیم از وقتی متولد شدن تا ظهر عاشورا معصوم بودن، نه، اما معصومانه زندگی کردن، معصوم نبودن بسیاریشون، اما با تمام توان سعی میکردن گناه نکنن، ولی اینکه گاهی ممکن از دستشون در بره، انسان ممکنه مؤمن از دستش خارج بشه سهواً غفلتاً، یا گاهی روی هوا و هوس شیطان انسان رو فریب بده، گناهی بکنه انسان، ولی هم مغم بمون، علل خصوص در این وقت. چرا میگم در این وقت؟ چون در این وقت هست که ما انتصابمون به امام زمان بیشتره، چون لباس عزا تنمونه. انتصاب ما در این شهر که داریم راه میریم به امام حسین بیشتر از وقت‌های دیگه. چرا؟ چون چهره ما مذهبیه، ما شدیم، خودمون شدیم پرچم عزای امام حسین، خودمون شدیم سیاه، مثل پرچم سیاه شدیم تو شهر راه میریم. تو خانواده ما هم همینه، بحث شهر نیست، بحث جلوی مردم نیست، جلوی زن و بچه هم همینه. از همه اینا مهمتر در محضر پروردگار و امام زمان، شاید زن و بچه من متوجه نشن من گناه کردم، نفهمن، شاید مردم نفهمن، امام من که متوجه میشه. که من اگر آمدم وارد دستگاه امام حسین شدم، باید به پاکی و طهارت زندگی کنم. این نکته اول. نکته دوم که در ارتباط با شب اول محرم مناسب هست بیان بشود انشاءالله، که قلوب ما هم بیشتر متوجه بشه به سیدالشهدا، در ارتباط با حکمت و علت شروع شدن عزای امام حسین از شب اول محرم هست که نکاتی تقدیم خواهد شد بعد از صلوات بر محمد و آل محمد. شهادت سیدالشهدا علیه السلام در روز عاشورا، یعنی روز دهم محرم واقع شده و امشب هنوز شب اول محرم هست. ما از امشب شروع میکنیم به عزا، مجالس رو از امشب میگیریم، لباس عزا از امشب میپوشیم. باز توصیه میکنم، نه توصیه برادر به برادر، توصیه بزرگترها به همه ما، علماء ما، بزرگان ما، فقها ما، همه به ما توصیه کردن سعی بکنیم از همین شب اول محرم لباس عزا بپوشیم، درب منزلمون پرچم عزا نصب کنیم. حتی اگه در آپارتمان هستی، در مجتمع هستی، در منزل یه علامت عزا بزنید، داخل خونه هم یه پرچم عزای کوچیک حتی شده نصب کنید. بچه‌هامون رو عادت بدیم به لباس عزا پوشیدن، بچه‌هامون رو هر لباسی تنشون نکنیم بیاریم، لباس عزا تنشون کنیم. این بچه از همین ابتدا سرشار از امام حسین بشه، سرشار از سیدالشهدا بشه، بفهمه محرم فرق داره، حال و هوای زندگی فرق کرد، پدر و مادر فرق کرد، اوضاع زندگی متحول شد، متغیر شد. این رو سعی کنیم انجام، این وظیفه ایست که به عهده ماست، چون امام حسین علیه السلام در روایات و خیلی مسائل هست، تاریخ و بزرگان، علما، امام حسین اصلا مدار کار حضرت بر انتشار هست، بر تبلیغ هست، مدار کار امام حسین اینه. لذا سر مطهر حضرت از هر شهری به هر شهری رفت. ظاهرا کار دشمنه، اما حقیقتا دست پشت پرده خود امام حسینه که این عزای حضرت، ظلمی که به حضرت شد منتشر بشه. این پرچم سیاه زدن امروز ما در به منزل یا داخل منزل یا لباس عزا پوشیدن و بچه رو ملبس به لباس عزا سیدالشهدا کردن، این ادامه کار خود امام حسین و تدبیر خود امام حسینه. موضوع عاشورا را منتشر میکند، موضوع عاشورا را پخش میکند و ما وظیفه داریم در قبال امام حسین. ما نسبت به امام حسین، نسبت به خون حضرت مکلفیم. این جمله خیلی سنگینه. من شرمنده ام از خود امام حسین که بنده به زبان میارم، ولی چاره ای نیست دیگه. حالا یک زاغ سیاهی رو گذاشتن اینجا حرف بزنه. اون چی که از بزرگان یاد گرفتیم رو مثل ضبط صوت من برای شما میخونم، نه اینکه خودم عاملم، ولی بزرگان ما، دین ما، روایات ما فرمودن ما نسبت به خون امام حسین مکلفیم، موظفیم، مدیونیم نسبت به خون سیدالشهدا. دیگه نمیخوام تعابیر سخت تر به کار ببرم. ما نسبت به ظلم هایی که به حضرت زهرا سلام الله علیها شد موظفیم. همه ما وظیفه داریم. یکی از اون وظایف مهمی که اداء دین ماست، بر ما واجبه، همین مجالس عزاست. به همین نوعی که گفتیم شرکت در مجالس، برپایی مجالس، کمک در مجالس، لباس مشکی و عزا پوشیدن، لباس عزا پوشیدن. این کار رو از کی باید شروع بکنیم؟ از همین شب اول محرم، از همین روز اول محرم. چرا باید این کار رو بکنیم؟ آقا این ائمه ما این کار رو کردن. این موضوع مال 50 سال و 100 سال و 200 سال نیست، مربوط به عصر قاجار و صفویه نیست که عزای سیدالشهدا از شب اول محرم شروع می شود. این موضوع مال از زمان امام صادق و امام رضا و امام کاظم است. ائمه ما از شب اول محرم عزادار امام حسین می شدن، چون مصیبت عظیمه. دقت بفرمایید، مصیبت در دهم محرم واقع شده و به بعد، اما ماه را، حرمت این ماه شکسته شده در روایات ما داره، حرمت ماه شکسته شده. تمام محرم رو سعی کنید لباس عزا بپوشید، اونایی که براشون مقدوره. حالا بعضی ممکنه براشون مقدور نیست، ممکن نیست، بحث دیگه ایه، هر کس وظیفه خودش رو میدونه. اما سعی بکنید مقید باشید، تمام ماه محرم رو سیاه بپوشید. ما چرا باید از مطلب حق درست امام حسین چرا باید عقب بکشیم؟ چرا؟ چون جامعه حالا ممکنه یه خورده تغییر کرده. نباید انسان عقب بکشه اصلا، اصلا نباید انفعال نشون بدیم. تمام این ماه، ماه عزای امام حسینه. امام رضا علیه السلام فرمود در این ماه که جاهلیت، در عصر جاهلیت حرمت این ماه را نگه می داشتند و قتال نمی کردن و ظلم نمی کردن تو این ماه، که این مطلب رو جاهلیت از انبیا داشتن، یعنی تعلیم از انبیا آمده بود در عصر به عصر، تا به جاهلیت همه چیزش مونده بود و پیغمبر اکرم اینو تایید کردن وقتی تشریف آوردن، مبعوث شدن. یعنی این سیره‌ای که در جاهلیت بود درسته، بعضی سیره ها رو پیغمبر امضا کردن، چون در حقیقت اصلش از انبیا قبلی گرفته شده بود. امام رضا علیه السلام فرمود در این ماه حرمت نگه می‌داشتن، جنگ نمی‌کردن، ظلم نمی‌کردن. اما امام رضا تعبیر رو دقت کنید، تعبیر امام رضا است، باید دقیق یاد بگیریم، دقیق کلمه به کلمه. حضرت رضا علیه السلام فرمود در این ماه حرمت ماه و حرمت رسول الله را شکستن به واسطه ظلمی که به امام حسین کرد. ما دو تا حرمت شکستی، حرمت ماه محرم و حرمت رسول الله در این ماه شکست. یعنی حرمت اسلام شکسته، یعنی حرمت قرآن شکسته، یعنی حرمت خدا شکسته در این ماه. این ماه، ماه عزاست. لذا ائمه ما، حضرت رضا علیه السلام فرمود پدرم وقتی ماه محرم هلالش را میدید، اذا حل هلال المحرم لا یرا ضاحکا، دیگه نمیخندید حضرت، نه تبسما، ممکنه در شرایط تبسمی انسان، ولی خنده نمیکرد. ضحک غیر از تبسمه، ضحک یعنی خوشحالی، اصلا خوشحالی به دل حضرت نمیآمد، فرح نمی آمد در دل امام کاظم علیه السلام. امام رضا فرمود یعنی منم اینطورم. امام رضا که می فرماد یعنی منم همینم، یعنی ما اهل بیت اینطوریم. فرمود هلال محرم که می زد، پدر من خندان دیده نمی شد. و اون چه که در روز در شبانه روز بر پدرم غالب بود الکعابه، کعابه یعنی گرفتگی، حالش گرفته بود پدرم، غمگین بود در این از اول روز اول محرم اینطور بود، روز دوم محرم فرمود پیوسته این گرفتگی بر پدرم زیاد میشد زیاد میشد تا به روز عاشورا میرسید که اوج حزن پدرم بود، دیگه صورت مبارک خیس بود، شانه ها لرزان بود. امام کاظم، ائمه ما اینطور بودن. امام رضا علیه السلام خودشون از ریان ابن شبیب سوال کردن روز اول محرم، فرمود اصائم انت؟ روزه امروز؟ گفتم آقا چه روزیه؟ فرمود مگه نمیدونی در این روز خدا دعای زکریا رو مستجاب کرد، این روز مهمیه. بعد حضرت شروع کردن امام رضا علیه السلام به واسطه همین موضوع هلال ماه محرم و روز اول ماه محرم، حضرت شروع کردن به توضیح دادن که این محرم ماهی بود که جاهلیت چنین میکردن، چنین که توضیحشو عرض کردن. امام رضا پیگیر این مسئله بودن و ائمه ما اینطور بود. امروز امام عصر هم همینن. یعنی شما شک نکنید امشب شب اول عزای امام زمان هست، خود حضرت محزونه، گرفته از حضرت، فردا پس فردا همینطور. ما امام حسین و محرم رو نبریم در یک گوشه تاریخ، جاریست، جاریست، محرم سید الشهدا برای همه ما جریان داره. پس این موضوع هم موضوع دوم هست که ما چرا از شب اول محرم شروع میکنیم. این سیره قطعی شیعیان بوده، سیره قطعی علما بوده، این سیره میرسد به ائمه، یعنی مأخوذ از اهل بیت، من درآوردی نیست، ابداعی نیست، اختراعی و احساساتی نیست. که اگرم ابداعی و اختراعی و احساساتی می بود، خوب احساساتی بود، احساسات درستی بود، حقی بود. اینجور نیست، اینطور نیست که همه احساسات باطل باشه. بعضی احساسات برخواسته از فطرته، برخواسته از واقعیته، برخواسته از اون نوری که خدا در درون انسان روشن کرده است. همه فقها، همه علمای شیعه، مذهب تشیع قوامش به همین عزاداریه. امسال بارش رو دوش من و شماست، هر کس خودشو ببینه، به شهرهای دیگه، به مجالس دیگه، به جاهای دیگه کاری نداشته باشیم. من هر کس خودش، بارش به اندازه من رو دوش منه، کاری که اصحاب امام حسین کردن. حضرت فرمود فردا همه کشته میشید، نگفتن خب پس حالا که کشته میخوایم بشیم چرا بریم کشته بشیم، بریم زندگی ادامه بدیم، بساط امام حسین مثلا یه جور دیگه ادامه بدیم. نه، هر کس خودش گفت من مکلفم. هر یک نفر از اون اصحاب سید و شهدا که موندند حالشون این بود. آقایون دقت بفرمایید، حال اصحاب سید و شهدا شب عاشورا این بود که اگر تمام اصحاب میرفتن اون یه نفر میموند، اون صحابی دیگه هم همینطور بود، اگه همه میرفتن اون میموند. چرا؟ چون هر کسی خودش احساس مسئولیت داشت به ولی خدا. بارو نندازیم رو دوش بغل دستی، کناری، همسایه، او. نه، بار رو دوش خود منه. علما، بزرگان، من نمیخوام نام ببرم، مجتهدین مسلم، مراجع اعلا، بزرگان از فقها در دهه محرم در منزل خودشون روزه میگرفتن، خودشون چایی پخش میکردن بین مردم، سینی چایی دست میگرفتن به مردم چایی میدادن، خونه رو جارو میزدن، کفش جفت میکردن، نه به تعارف نه به ادا، واقعا این کار انجام میدادن. برای امام حسین علیه السلام هر کس هر چه تواضع کرد خودش برد کرده، این نشانه عظمت فرده. هر کسی هر کاری از دستش برمیاد، عمامه داره یا نداره، مأمور دولتی است یا نیست، استاندار، وزیر، وکیل، رئیس جمهور، هر کی که هست، هر کی هست، همه به امام حسین مدیونیم. همه هر کاری از دستش برمیاد باید انسان انجام بده. اینطور نیست که یکی وظیفه داره کفش منو برداره، یکی وظیفه داره چایی به من بده. نه، هر کسی خودش مسئوله نسبت به عزای امام حسین. هر کاری از دستم برمیاد بهتر انجام بشه، وظیفه‌م انجام بدم. این از شب اول محرم شروع می شود که این سیره شیعه بوده که مأخوذ از ائمه علیهم السلام بوده. مطلب سومی که میخوام انشاءالله بیان بکنم و کم کم وقت رو به پایان هست بتونیم به عزاداری هم برسیم، اون مطلب این است آیون که به تناسب عظمت امام حسین علیه السلام و عظمت حادثه عاشورا، 14 معصوم داریم، هیچ کس با اینها مقایسه نمیشه در عظمت، در صفات جلال و جمال و کمال کسی با این 14 وجود مقدس مقایسه نمی شود، حتی انبیا تا چه برسه بقیه عالم مقایسه هم نمیشه، اینقدر اینها جایگاهشون بالاست. این 14 نور مقدس هر کدام اختصاصاتی دارن. مثلا امام زمان علیه السلام اختصاصاتشون چیه؟ که حکومت و دولت اصلی آل محمد را ایشان به پا می کنند. هر کسی از ائمه ما خصوصی، مثلا امام صادق علیه السلام علوم رو منتشر کرد، امام باقر علیه السلام علوم رو شکافتن، امام سجاد آشکار شدن به عبادت و دعا و سجده و مسائلی. هر امامی در بین ائمه ما محور مصائب و مظلومیت سیدالشهدا است بلا شک. جامعیت مصیبت، کثرت مصیبت و عمق مصیبت اختصاصات سیدالشهدا، ولو در مدینه هم اتفاقات سنگینی افتاد اما به این تفصیل و طولانی و این مسائل نبود، شکل دیگه نمیخوام وارد اون جهت بشم. در مورد امام حسین علیه السلام به تناسب، دقت بفرمایید، به تناسب عظمت کار امام حسین، یعنی عظمت مصیبت امام حسین، یعنی عظمت عاشورای امام حسین که در عالم هستی بی نظیر هست و بی نظیر خواهد بود الالعبد، مصیبت به نحویست، واقعه به نحویست که روایات متعدد ما صحیح السند و معتبر فرمودند در جریان شهادت سیدالشهدا تمام اشیایی که خدا آفرید همه بر امام حسین گریه کردند، همه اشیا، تمام ذرات عالم متأثر شدند، هر مخلوقی به تناسب خودش گریه ای کرد. این مصیبت اینقدر عظیم و سنگین بود، مثل یه زمین لرزه سنگینی که وقتی در اون مبدأ و مرکز بسیار شدید واقع میشه، لرزه او به تمام کره زمین فرض کنید برسه، تشعشعاتش به تمام عوالم هستی برسه. ظاهرا یک گودی قتلگاه هست، ظاهرش زمینیه، اما در اونجا مصیبتی اتفاق افتاده که شعاعش تمام پهنای هستی رو گرفت، تمام موجودات بر امام حسین گریه کردن. این مصیبت با این عظمت متناسب با این عظمت برای سیدالشهدا علیه السلام در عالم هستی کار کرد، درست کرد. شفاعت امام حسین هم شد یگانه، لواء شفاعت رسول الله روز قیامت دست سیدالشهدا است. در بعضی از روایات وارد شده تمام اهل بهشت هزار صف میشن، 999 صف به شفاعت سیدالشهدا وارد بهشت میشن، یک صف به شفاعت سایر اهل بیت و سیدالشهدا وارد میشن. شفاعت سیدالشهدا به تناسب کاری کرد بسیار وسعت پیدا کرد. عظمت زیارت امام حسین به همین تناسب عظمت پیدا کرد. بکای بر سیدالشهدا به تناسب عظمت سیدالشهدا ارزش بی حد پیدا کرد. اگر بفهمیم این یک جمله امام صادق رو در کامل الزیارات، حدیث معتبر، حضرت فرمود لو ان قطرتن، اگر یک قطره از اشکهایی که بر سیدالشهدا ریخته می شود، یک قطره، سقطت فی جهنم، سقوط کنه این قطره اشک، بیفته در جهنم. آقا این جهنم چی هست؟ جهنم چه مخلوق عظیمیه، یکی از مخلوقات عظیم و عجیب خداست، قابل وصف نیست جهنم، عجیبه عجیبه. فرمود اگر یک قطره اشک امام حسین در جهنم بیفتد، لعطفعت حرها، این یک قطره اشک تمام حرارت جهنم را خاموش میکند. بکای بر سیدالشهدا، گریه بر امام حسین، این همه عظمت داره. بعضی خیال کردن که گناهای ما رو پاک میکنه خیلی بزرگه، مگه گناهان ما کلش چقدره؟ همش با هم روی هم 80 سال گناه کنیم در مقابل عظمت جهنم چقدره؟ قطره ای از جهنم هم نیست کل معاصی ما. لذا امام رضا علیه السلام خیلی مطلب ساده ای فرمود. فرمود اگر یک قطره اشک بر امام حسین شما روی گونه شما جاری بشه. لو بکیت علی الحسین حتی تسیر دموعک علی خدیک، اشکای تو روی گونه تو روی صورت تو جاری بشه. فرمود خداوند تمام گناهان تو صغیره و کبیره، کم یا زیاد، همه رو خدا میبخشه. چرا؟ چون وصل به امام حسین شدی. وصل به امام حسین شدن یعنی وصل به خدا شدن، وصل به توحید شدن، وصل به فواره و سرچشمه نور شدن. وارد دریای نور شدی، قوتور در دریای نور شدی. مثل این که بلا تشبیه، البته دستگاه امام حسین البته بسیار عظیمتر از این حرف هست. مثل این که فرد هر چه کثیف باشه، هر چه بدنش چرک داشته باشه، هر چه سیاهی، بوی بد، هر چه، فرض کنید وارد حمامترین حمام ها، بهترین حمام ها، با مجهزترین حمام ها، بهترین دلاک، بهترین امکانات، هر چی که آقا کثیف هستی تمیز میشه، پاک میشه. به یک بار رفتن داخل این حمام، داخل این استخر، داخل این حوض پاک میشی. هر چی گناه کردی امام رضا علیه السلام فرموده بیا به امام حسین وصل شو. زهیر آمد شد شهدای کربلا، هور آمد شد شهدای کربلا، بعضی دیگه دیرتر، بعضی دیگه زودتر، ما اسم بعضیشون رو نمیدونیم. بعضی از اونها بسیار مقامات عظیمی دارن، روز قیامت آشکار میشه، شاید بعد ظهور امام زمان آشکار بشه. اونهایی که ظهر عاشورا در اون لحظات آخر به امام حسین پیوستن، تاریخ اسم اینا رو ننوشته، مخفیان. اینا اصحاب گمنام، شهدای گمنام، شهدای گمنام کربلان، دستگاه سید شهدان. همون لحظه بعضی آقایون داره، حتی من یه بحثی یه وقتی بگیم خیلی شیرینه، این افرادی بودن بعد از شهادت امام حسین شهید شدن، بعد شهادت امام حسین شهید شد در دفاع از خاندان امام حسین. یکیش زن خولیه که در ندادن رأس سید الشهدا به خولی، خولی انقدر زدش، کتکش زد، کشته شد، شهید شد. تا مجلس شام داریم مقاتل هست، موارد متعدد، بیش از 10-12 مورد بنده دیدم، جمع‌آوری نکردم متاسفانه، ولی دیدم، مطمئنم بیش از 10-12 مورد در کوفه یا در مسیر شام یا در خود شام در مجلس یزید عده‌ای کشته شدن در دفاع از سید الشهدا، در دفاع از سر سید الشهدا، از در دفاع از نوامیس امام حسین. او کی بوده اون کس؟ میبینی گاهی انسان گناهکاری هم بوده، گاهی میبینی انسان خیلی در معمولی بوده، اما یک دفعه وقتی وصل به امام حسین شد میشه شهید امام حسین، وصل شد. لذا امام رضا در همین حدیث ریان ابن شبیب فرمود اگر دوست داری جز به شهدای کربلا ثبت بشه اسمت. خیلی زیباست، خیلی عظیمه، شوخی نکرده حضرت، سالهای قبل توضیح دادیم اینا رو بعضی هاشو. حضرت فرمود اگر دوست داری، خوشحالت میکنه، خوشحال میشی، دوست داری تو جز به شهدای کربلا نوشته بشی؟ حضرت فرمود اگه این مطلب خوشحالت میکنه، هر وقت یادش افتادی بگو یا لیتنی کنتو معک فعفوز فوزا عظیما، ای کاش حسین جان با تو بودم و با تو به اون رستگاری، ای کاش شهید میشدم. درسته شهید نمیشی، کشته نمیشی با گفتن این حرف، اما همین که دلت با امام حسین باشه میری جز شهدا. پس این خیلی مطلب عظیمی است، متناسب با عظمت عاشورا و عظمت کربلا. آنچه مربوط به امام حسین میشود عظمت پیدا میکنه. حالا در روایات موضوع بکا آمده، موضوع زیارت آمده، موضوع شفاعت آمده. یکی از قسمت‌های عظیم ظهور عظمت سید الشهدا حسین در رجعت است، ابا عبدالله در رجعت است، سید الشهدا در رجعت است، که زمانی که امام زمان علیه السلام ظهور می‌فرمایند و حکومت حضرت به اواخر خودش میرسه، در اون اواخر امام حسین زنده میشود از داخل همین ذریح سید الشهدا، همین خاک مطهر، که از همون داخل قبر باز میشه، حضرت زنده میشه میاد بیرون، امام حسین زنده میشه.
اونجا در رجعت دیگه چه میکنه امام حسین، چه قوغایی است روایات امام حسین در رجعت. رجعت اینا در روایات آمده، اما آقا این در روایات نیامده اگه کسی برای امام حسین چای تعارف کنه، قند بده، کفش جفت کنه. من مثالای دیگه بزنم، همه شما تایید کنید، با فطرتتون، با نورانیتتون مهر تایید بزنید، بگید درست حق این حرف. تو روایات نیامده اگه کسی رفت زیارت امام حسین پاش خسته شد، شما پای او رو ماساژ دادی، تو وصل به امام حسین شدی. تو همچین حدیثی نداریم. اما همه متشرعه، همه مؤمنین به قول آقایون فقها و علما، با ارتکاز خودشون، با فطرت خودشون، با وجود خودشون گواهی میدن نه درسته. حدیث نداریم خصوصی، لازم نیست. شما هر گونه خدمتی به امام حسین کنی، وصل به امام حسین میشه. اینه که بزرگان عرض کردم از همه درها وارد میشن به امام حسین، از همه درها. جارو میتونه جارو میکنه، چایی میتونه بده، کفش میتونه جفت کنه، هر کاری که از دستش برمیاد. ما فکر نکنیم کسی که دم در میسته مثلا مراقب کفش ها هست، مثال میزنن، این کار کوچیکی داره میکنه، اصلا کار کوچیک نیست. اگه اون این کارو نکنه، شما فکرتون اینجا آروم نیست، بنده اینجا فکرم آروم نیست. این عزا، این مجلس به یک مجموعه سرپا می شود. ممکنه اون کسی که الان این پرده مشکی‌ها و این مجلس رو مهیا کردن، الان ممکنه حال گریه دیگه نداره، خسته است، شاید خوابه مثلا میگه. او از 10 روز پیش 5 روز پیش داره این کار رو میکنه. همه اینا ثبته. تک تک افرادی که اینجا میشینن، اینا همه شریکیم با هم. اینا همه مؤمنین رو در دهه عاشورا همه رو میریزن توی یک کاسه، با هم مخلوط میشه. هر کار خوب شما کنی به من میدن، من کنم به شما میدن، کسی که فرش جارو میزنه به ما میدن، ما اینجا میشینیم به او میدن. همه با هم شریکیم، همه با هم شریکیم. منتها هر کس بیشتر خدمت کنه، بیشتر از بقیه میگیره، میشه آهن ربا، میشه نور ربا. من اگه بیشتر خدمت کنم، بیشتر از شما کارهای خیر شما به منم بیشتر میرسه. حالا این بحثی بماند دیگه، اینا توضیحاتی داره. ازای اینه که برد با کسیه که بیش از همه خالصانه، خالص. آقا خلوص خیلی زیباست، فقط خود امام حسین رو در نظر بگیریم، بقیه کوچکتر از اینن که بخوان خوششون بیاد یا بدشون بیاد، خیلی کوچکن. کسی کاری از دستش بر نمیاد، کسی کاری نیست، کار دست خود امام حسین، دست امام زمانه. سعی کنیم در این دهه، در این محرم، در این عاشورا خیلی با امام حسین خالص باشیم. فرض کنیم آخرین دهه محرم عمرمونه، سال دیگه نیستیم آقا، خداحافظ و سلام، آخرین دهه محرمه. اینطور فرض کنیم، اینطور عمل کنیم. گفتنش آسانه، پیاده کردنش سخته، ولی اون کسی که پیاده میکنه خیلی چیزی گیرش میاد، واقعا گوی سبقت رو میروبای از بقیه. خداوند تبارک و تعالی رو قسم میدیم به حق امام زمان علیه السلام، صاحب عزای حقیقی سید الشهدا، قسم میدیم خدا رو به این وجود نازنین و با عظمت، به همه ما توفیق نوکری با اخلاص، خدمت با اخلاص، با همه وجود در این ایام به وجود مقدس سید الشهدا رو کرامت بفرماید، به برکت 3 صلوات بر محمد و آل محمد.